بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که اساس اختلاف بین مکتب عقلی و برهانی تعلیمی انبیاء علیهم السلام با تمام مکتبها و روش‌های فکری بشری به انواع و اسامی مختلفش که در واقع همه یک چیزن، فلسفه ها، عرفان ها، تصوف ها، همه با هم دیگه اساسش بر همین مطلب دور میزند از حیث اختلاف که بشر کلن فکر کرده یک موجود بی نهایتی را تخیل کرده و حالا دهری باشه اسمشو گذاشته عالم بی نهایت وجود ازلی و ابدی، فیلسوف و عارف باشه اسم همینو گذاشته واجب الوجود که هر لحظه به صور و حسس مختلف ظهور و جلوه میکنه. و در مقابل این نظریه مطلب عقلی و برهانی و تعلیمی انبیاء علیهم السلام که خیر، تمام آنچه شما گفتید اولا محال بی نهایت باشه، حقیقت مقداری و متجزی هیچگاه بی نهایت نمیشه، هرچی هم که خدا خلق کرده هفت آسمان و زمین یه روز هشتاش میکنه و یه روز شیشتا بوده، هرچی هم اضافه کنه باز اضافه تر میشه، حتی عمر اهل بهشت هیچگاه بی نهایت نمیشه. بله البته همیشه خدا بهش اضافه میکنه، ختمش نمیکنه، خاتمه بهش نمیده، اضافهش میکنه، ولی هرچم اضافه کنه باز یه مقدار محدودی از آن محقق شده. و در قبال این ذات احدیت که اصلا او اجزا، امتداد، زمان، مکان، حساس، تغییر ذاتا در بارش محاله. عرض کردیم بعضی عباراتشون رو بخونیم. عبارت اولی رو از اسفار جلد رو صفحه 368 خوندیم که میگه واجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. اون خدایی که فلسفه معتقده کل اشیاء است، همه با هم دیگر میشوند واجب الوجود. همه با هم دیگه چیه؟ همین عالم ازلی و ابدی که دهری ها میگن. هیچ چیز از ذات خدا بیرون نیست، در حالی که در مکتب انبیا میگن خداوند تبارک و تعالی غیر از همه اشیاء است، همه اشیاء متجزیان و قابل زیاده و نقصان و خدا فراتر از این هاست و هیچ چیزی هم داخل خدا نیست و خارج خدا هم نیست، چون داخل و خارج خودش در مورد اشیاء متجزی گفته میشه. مثلا میگیم این کتاب داخل خانه است، آن اتومبیل خارج خانه، ولی در ذاتی که اصلا جزء و کل و زمان و مکان نداره نمیتونیم بگیم خارجی به معنای این که در یه محل دیگه است. بله البته خلق من خلقه، خدا خالی از خلق و خلق خالی از خداست، به جهت اینکه این متجزی اون غیر متجزی. عبارت دوم فتوحات ابن عربی جلد دو صفحه 459 در کتاب 4 جلدیش میگه سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. منزه است اون خدایی که اشیا رو ظاهر کرده، نمیگه خلق کرده. مثل ابری که نامرئی است، بخاری که نامرئی است و خودش را به صورت ابر یا قطرات باران ظاهر میکنه، لذا میگیم این ابرها و این قطرات باران عین همون بخار نامرئی هستن. اینان درباره خدا عقیدشون همینه، خدا اجزای وجودی خودش را به حالتی درآورده که شما اینو میبینید و ظهور خدا حساب میشه. یا فسوط الحکم صفحه 30 و 78 که خدمت شما و همچنین آقای حسنزاده وحدت از دیدگاه عارف حکیم صفحه 76 از ابن عربی و همچنین اسفار جلد 2 صفحه 88. ان الحق المنزه هو الخلق المشبه، میگه همان آن خدایی که منزه است خود همین خلقی هست که مشبه است، یعنی خدا از سنخ و شباهت خلقه، یعنی این خلقی که میگیم خدا شبیه این نیست، میگه نه اتفاق خدا شبیه همین عالمه، چون عین این عالمه اصلا. شباهت هم که میگن نه این که دو چیزن یکی شبیه دیگریست، وقتی میگن شبیه یا همسنخ یعنی از سنخ متجزی، شبیه ذات متجزی که خود عالم میشه. یا اومده در خدمت شما عرض شد که شرح قیصری بر فصول الحکم گفته چی؟ گفته که انها یعنی ذات الهیه، از ذات الهیه رو گفته چی؟ هی واهر و به صور الحمار و الحیوان، میگه خدا خودش ذات خدا به صورت حیوانات و حمار و انسان و اسب و جمادات و درختان و همه اینها در آمده. حالا در بعضی نسخه ها گفتن که هی ظاهر به صور الجماد و الحیوان، خدا خودش به صورت جمادات و حیوانات ظهور کرده. یا اومده در جای دیگه میگه چی؟ میگه ان لکل شیء جمادن کان او حیوانن حیاتن و علمن و نطقن و ارادتن و غیرها مما یلزم الذات الالهیه، مما یلزم الذات الالهیه، لانها الظاهره به صور الجماد و الحیوان. قیصری در شرح فصول صفحه 726 میگه که هر چیزی که شما نگاه میکنید، جمادات باشن، نجاسات باشن، حیوانات باشن، اینا حیات و علم و نطق و اراده دارن. چرا؟ چون اینا اجزاء ذات خدا دیگه، چون اینا رو جز خدا نمیدونن. بله. و غیر اینها از اون چیزهایی که ذات خدا اونها رو لازم دارد. ذات خدا لازمه خدا این است که خلاصه چی؟ حالا لازم ده. عبارت خیلی خوبی هم نیست که خدا عالم باشه، قادر باشه، حی باشه، اینها میگه همه اینها در همه اشیاء هست، چون همه اشیاء ذات خدا هستن در واقع و این به صورت جماد حیوان ظهور کرده. بعد جمله بعدی را ابن عربی در فصول حکم میگه چی؟ میگه که خدمت شما شاید که بله خدا به صورت خلق خوده، بلکه عین هویت و حقیقت خلق خود است. اینم مال عبارتی فانه على صورته خلقه بل هو عین هویتی و حقیقته و لهذا ما اثر احد من الحکما والعلماء على معرفت النفس و حقیقتها الا الالهیون من الرسل و الصوفیه. میگه که خلاصه خدا بله بر صورت خود خدا هست، خلق خدا، مثل که میگی امواج دریا بر صورت دریا هستن چون در واقع یکی هستن، بلکه این خلق عین هویت و حقیقت خداست و به همین جهت است که هیچ کس از حکما و علما به معرفت و نفس نرسیده است. چرا؟ چون علما معتقدن به این که این عالم مخلوقه و خالقی دارد غیر از عالم، این میگه نه اینجوری نیست، خود خدا به صورت عالم در آمده. بله خلق آدم علی صورته که خب اون معنای خاص خودشو داره که حالا اشاره میکنیم. بعد میگه که لذا هیچ کس به معرفت و نفس و حقیقتش نرسیده، حقیقت نفس رو کسی نشناخته مگر الهیون من الرسل و صوفیه. خب الهیون من الرسل که میگه خب مشخصه بهجت مسلمونه دیگه، نمیخواد بگه انبیا غیر حرف ما رو میزنن، در حالی که هیچ پیغمبری مهملات رو نگفته. و صوفیه که خب راست میگه، البته اون حکما و علما هم اگه از صوفیه باشن همون حرفا زدن دیگه. بله اینم مال فصول الحکم صفحه 125 بود. اما این که میفرمان ان الله تعالی خلق آدم علی صورته، این چندین معنا دارد. اولا مثلا خلق آدم علی صورته، این صورته ضمیرش به خود آدم برمیگرده، میگه خدا آدم را به صورت آدم آفریده. فرمودن که دو نفر با هم دیگه دعواشون شد، یکی دیگه گفت لعنک الله مثلا و مثلا من یشبهک، خدا لعنت کنه تو را و هر کسا که شبیه تو باشه. حضرت فرمودن خب خدا به این صورت خلقش کرده، تو چرا در فعل خدا رو داره مورد لعن قرار میده؟ خدا آدم رو به صورت آدم خلق کرده، صورت هر کسی خدا بهش داده، چرا لعنش میکنی؟ یا این که خلق آدم علی صورته، یعنی حضرت آدم رو هم خدا به صورت همین آدم این آقا خلق کرده، تو که میگه خدا لعنت کنه هر کس به صورت توئه، نعوذ بالله حضرت آدم رو خلق میکنی؟ یا اینی که آدم علی صورته، این صورت صورت مخلوقه است، مثل اینکه میگیم خدمت شما هست که السلام علی نفس الله القائمه فیه بسنن، میگیم امیرالمومنین نفس الله هست، ید الله هست، عین الله هست. این نفس الله که اینجا میگیم نه به معنای خود ذات خدا، یعنی خدا در بین مخلوقاتش کسی را به عنوان نفس خودش معرفی فرموده و به جای خودش معرفی کرده، یعنی حجت خودش قرار داده، اینو میگیم نفس الله. مثل وجه الله میگیم امیرالمومنین و اهل بیت علیه السلام وجه الله هستن، یعنی خدا نه که صورت خدا مثل حضرت امیر باشه، خدا صورت نداره، بلکه خدا اهل بیت را و جهت و وجهه ای قرار داده است که اینها جهت الله حساب میشن، هر کی میخواد به طرف خدا بره به طرف اینها بیاد. و اینجا میخواد بگه ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی خدا این صورتهی هش به ضمیر خدا برگرده، میگه خدا آدم را به صورت صورت الله آفریده، به صورت الله آفریده، یعنی مثل وجه پیغمبر و اهل بیت آفریده. تو اگر گفتی نعوذ بالله خدا صورت تو رو هر کس شبیه تو لعنت، انبیا رو هم پیغمبر رو هم شامل میشه. ولی خدمت شما عرض کردم که حالا اینو باز همین صوفیه و اینها همون جور معنا میکنن، میگه خلق آدم علی صورته، یعنی ماها صورت خدا هستیم، چون خدا مثل یک مثلا خمیر مجسمه سازی بدون صورته که به صورت ماها تجلی کرده و به صورت ما در آمده. بعد عبارت بعدی در فصوص الحکم و شرح قیصری میگه ان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء، میگه که عارف اون کسیه که حق را در هر چیزی میبیند، بلکه حق را عین هر چیزی میبیند، یعنی خدا را عین در و دیوار و زمین آسان میبیند، خدا را مانند یک آبی که در همه امواج ظاهر میشود، مانند خمیر مجسمه سازی که در همه صور پیدا میشود میبینه، بلکه خدا را عین امواج عین اشیا میبینه، همونجور که دریا عین امواجن. حالا دیگه بعضی از این خدمت شما عرض شد که این مریدها و خدمت شما عرض شد شاگردان این آقای سید محمد حسین طباطبایی و همین تهرانی و اینا عادتی دارن، خب هم اول تا میگه خب این سنخیت، نه اون سنخیتی که شما میگید غیر از اونیه که فلاسفه میگن، میگه خب اونا چی میگن؟ میگه اونا میگن که خدا به صورت اشیاء، خدا اشیاء به صورت خدا، اصلا دوئیتی در کار نیست. میگه ما همینو گفتیم دیگه، از این تکیه کلامی دارن. آقا اون وجودی که شما اشکال میکنه، اصلا فلاسفه اون وجود رو نمیگن، اون ماهیت همین ماهیت هم هرچی تو بگه بلدن فقط بگن این اونو میگه، بعد دولت خودش همونو میگه، نه این عینی که اینجا میگوید بل یرا عین کل شیء به اون معنایی که تو میگی نیست. میگم خب من چی معنایی میگم؟ میگه نمیدونم تو چی معنایی میگی، فقط میدونم تو یه چیز دیگه میگی، چیز دیگه میگی. خب حالا ما رو که نمیدونی چی میگیم، حالا اونا چی میگن؟ میگه اونا میگن خدا خودش حقیقت وجود بی‌نهایتیه که به صورت اشیاء در آمده. میگه خب این همون عین ما همین رو میگفتیم دیگه، خب همین غلطه، همین باطله دیگه، ما عینشو نمیگیم ولی عینشو میگیم، اونجوری که تو میگی نمیگی ولی همونجوری که تو میگی میگیم، اینا دیگه مهملاته، میخوان چی همینجوری سر خودشون خلاصه شیره بمالند. بعد عبارت سوم مال آقای حسنزاده در گزیده آثارش معاصر آثار اینجا میگه چی؟ میگه که خدمت شما عرض شد که حق مشهود است و خلق موهوم است، الحق مشهودون و الخلق موهومون. میگه تو توهم میکنی که این در و دیوار و شیطان و انسان میدونم دارم یزید و معاویه مخلوقات خدا، نه اینا توهمه، اینا خود خدا، هر چی میبینی خود خدا رو داره میبینی. و خدمت شما عرض شود که زیرا دلیلم آورده، زیرا جز یکی بیش نیست و جزو عدم است، چون فقط یک موجود داریم اونم خمیر مجسمه سازی ذات خداست که همینجا رو پر کرده، بقیه عدم هم دیگه، شیطان معدومه، درخت معدومه، انسان معدومه، فرعون معدومه، همه اینا معدومن، ذات خداست فقط موجوده. خب اینم مالی. بعد اومده باز ابن عربی میگه فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا، میگه ما وقتی که به شهود میرسیم و ذات خدا رو شهود میکنیم، تو فکر کردی چی رو شهود کردیم؟ خودمون رو شهود کردیم. این همون مذهب سوفسطائی هست، این همون مذهب علم حضوریه که میگن خلاصه هر چی که ما بهش میرسیم در واقع در عالم ذهن و فکر و اندیشه و تصور خودمون بهش میرسیم، معلومه حقیقتی خارج از ما داشته باشه. ما وقتی میگیم شهود خدا کردیم، یعنی در واقع شهود خودمون میکنیم، چون خودمون در خودمون حاضریم. و شهود علم حضوریه، علم حضور یعنی وحدت و عینیت، دعیتی اصلا نیست. خیلی قشنگ گفته ها، یعنی دیگه نمیدونم چی جور بگن که این آقایون دست وردارن از تأویل باطل و دفاع های بیجا. میگه بله اشهد هم علا انفسهم، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفت، یعنی این عهد و پیمان ازشون گرفت، مثل اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز قدیر اشهد هم علا انفسهم گفت مردم من شما رو بر خودتون شاهد میگیرم، فردا نگید که پیغمبر نگفت. گفتن بله قبول. گفت خب حالا باید بتونم من کنت مولا فهذا علی مولا، اشهد هم علا انفسهم، همه تون شاهد باشید مردم که من دارم به شما میگم وظیفه‌مو انجام میدم، فردا نگید ما بلغت رسالته، من رسالتمو انجام دادم، بهتون گفتم علیون امام کن، من کنتو نبیه و فعلیون امیرو، به همه تون گفتم. الان این به این معناست اشهدم علی انفسهم، یا این که به دلالت عقلیه، یعنی انفس خلق را خدا به خودشون ارائه کرد، ببینید خودتون رو متغیرید، متبدلید، متجزی هستید، مخلوق هستید. فانا ربکم قالوا بلا، بله ما مخلوقیم پس خالق ما تو هستی. ولی اینجا میگه نه، اینجا میگه شما باید برید در لافکری و در ریاضت و در اینجا بنشینی، اونقدر بگی در نیست، دیوار نیست، پنجره نیست، انسان نیست، درخت نیست، کتاب نیست، نیست نیست، هیچ چیز نیست، اونقدر ذکر بگو که واقعا دیگه چیه فکر خسته بشه، بابا بابا نیست، بابا ولم کن دیگه، واقعا نیست، قبول کردم. بعد این که دیگه برات شهودی شد، یعنی دیگه در واقع نیستها برات تجلی کرد و از فکر همه چیز خارج شدی، خب چی میمونه؟ جز خودت هیچ نمیمونه، به جوری جز خودت هیچ نمیمونه که نمیگی من و تو، من و تو همچه بینیه بینکا انی و نازعانی فرفع بلطفکا انی منال بینی، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. میگه خدایا من در پرده تعین و جزئیت که پیدا شده ام من و تو دارم، ولی اگه این پرده تعین و ماهیت از بین برود نه تو هستی و نه من، یه چیز بیشتر نمیمونه، اونم که دی من و تو نداره. مثل این قطرات باران چه با حقیقت الما داره حرف میزن، میگن ببین من قطره ام، اونم تگرگه، اونم بارونه، اونم نمیدن در ما، همشون این تعینات رو که پیدا کردیم با هم دیگه گفتگو میکنیم، ولی وقتی که هممون بخار بشیم، نامرئی بشیم، دیگه ابر نمیگه اون ابر، این قطره، اون تگرگ، همه بخار شده دیگه، یک ذات واحدی بیشتر نیست. این هم اینجوریان وقتی که به اون شهود نفس خودشون برسن. میگه ما وقتی میگیم شهود خدا کردیم، شهود خودمون میکنیم، چون نمیتونه کسی بگه ببینید یه وقت یک آدم عاقلی مثل متکلمین و شاگردان انبیا دعیت رو قبول داره، میگه ببین من مخلوقم، خدا خالقه. یه وقت نه، عارف و فیلسوفه، میاد میگه دعیت نیست. خب وقتی میگه دعیت نیست، بعد یکی انتخاب کنه دیگه، یا باید انتخاب کنه که من نیستم خدا هست، یا باید انتخاب کنه که خدا نیست و من هستم. میتونه بگه من نیستم خدا هست. من نیستم خدا هست یعنی چی؟ پس کی داره صحبت میکنه؟ پس کی شهود کرده؟ پس کی داره این همین مرحله لا تعینی رسیده؟ لذا در واقع باید بگه اون خدایی که درست کرده بودن توهم بود، جز خودم چیزی نیست، پس اون خدایی که دنبالش میگشتم خودم هستم، سیمور خود منم که هفت شهر کفر را عطارشون گشت. اینا هم همونجور خم 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 دارن تو همین زیر دست پای همون عطارا دارن زندگی میکنن، بیچارا در خم همین کوچه ها موندن. چی میگه؟ میگه که ببین مرغان همه گفتن برویم و رئیسمون پادشاه مرغان رو پیدا کنیم، رفتن توی راه دیگه یکی یکی اینا هی کم آوردن، روغن سازی افتادن، موتورشون گریپاج کرد، یه عده اینجا افتادن، یه عده اونجا، یه عده اونجا موندن دیگه. زار و نزار یک عده قلیلی رسیدن به کوه قاف. حالا ما به کوه قاف رسیدیم، در کوه قاف قرار بوده رئیسمون باشه، پادشاهمون باشه. کو پادشاهمون؟ ای بابا، پادشاهمون در لا تعیون پیدا نمیشه که، چون اگه پیدا شود در اونجا که باید پادشاه نیست، هنوز در عالم شهود، در مشهود، هنوز ظاهره، در خفا و بطون که نیست. یه دفعه یکیشون شمرد گفت اه بچه ها خوب دقت کنید، ما 30 نفریم مثلیم که. پس اون 30 مرغی که دنبالش میگشتیم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، اون پادشاه مرغان خودمون هستیم، اون خدا و پادشاهی که دنبالش میگشتیم خود ما 30 نفریم، بهمون میگن 30 مرغ، فقط قفلت داشتیم دنبال میگشتیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، ما خودمون آبی میگیم آب کجاست. اینا همین جوری هم میگن ما در شهود نمیتونیم بگیم که از من و خدا یکیمون موجوده یکیمون معدوم، ولی خب من معدومم خدا موجوده، من معدومم، پس من داره میگیم من دیگه، در لا تعیونی هم خلاصه همون تو لا تعیون شدی دیگه. لذا میگه خودمون رو شهود میکنیم و اینو عرض کردیم. در واقع همینه که میگه لیس فی جبتی سوا الله، لیس نمیدونم سبحانی ما اعظم شأنی. چرا میگه ما شهود خودمون رو میکنیم، اسمش رو میذاریم شهود خدا؟ لأن ذواتنا عین و ذاته، چون ما شکلی از ذات خدا هستیم، و الا خود ذاتمون که با ذات خدا یکیه. شما از خمیر مجسمه سازی هزار شکل هم بسازی، خمیرها میگن ما خمیریم، بله اون شکل آهو میگه با اون شکل علف فرق داره، ولی خود خمیر که با خمیر فرق نمی کنه. این هم همینو میگن، ذاتمون و حقیقت وجودمون همون ذات خداست، فقط شکل و صورت پیدا کردیم ما. لا مغایرت بینهما الا به تعین و الاطلاق، فقط فرق موج با آب در این است که موج تعین موجی پیدا کرده، ولی ماء مطلق چه تعین نداره، اون یک مفهوم مطلق و عام است که همه این وجودهای خاص من حیث تقیید یا من حیث الخصوص داخل در اون عامن. اینه که عرض کردم ابن عربی و قیصری زرنگتر از عرفای امروزن که بیان بگن ما یه موجی از ذات خدا هستیم، چون این دیگه صریح در جزء کله. اینا از عبارت اطلاق و تقیید صحبت میکنن، از تعین لا تعین صحبت میکنن، همونه ها، هر دوش یکیه، هر دوش یکیه، ولی این تعین و لا تعین، اطلاق و تغییر یک کمی چیه؟ انگار مثلا همچی مدرنتره، مثلا همچی که مبهمتره، یه جوریه که طرف زودتر قبول میکنه بگه ما و خدا جزء و کلیم، این دیگه خیلی خنده داره. حالا در زمانی که اینا این مهملات رو داشتن میگفتن، اونقدر پر رو نبودن که بگن ما جزء خداییم، میگفتن ما تعین و اطلاقه، همون جزء و کل بود. ولی الان دیگه نه، ماشاءالله ماشاءالله روشون زیاد شده و قشنگ میگن ما جزء خداییم، سوی کل خود روی جزء خدا، انت الکل و انا البعض، خدا کل، ما بعضشیم، ما ابعاض خدا هستیم، هر کدوم یه تیکه خدا هستیم، که شواهد شده همین کتاب میاریم. بله و ازا شهدنا ایل حق، وقتی هم که خدا رو شهود میکنیم، شهد نفسه، خدا خودش رو شهود کرده، خدا خودش شهود کرده، مایی در بین نیست، تناقضه دیگه، یعنی حرفای واقعا تناقض، اصلا از این واضح‌تر کسی نمی‌تونه بگه، ولی خب چون مبناش بر تناقضه، هدف همینه که به تناقض برسیم، از تناقض نمی‌تونیم خارج بشیم در ابتدا. بله شهید النفس و ای ذات حالتی تعینت و ظهرت فی صورتنا، یعنی خدا ذات خودش را شهود می‌کند که تعین پیدا کرده و ظهور پیدا کرده در صورت ما. وقتی که ابرها همدیگر را میبینن و قطره های باران همدیگر را میبینن، همون حقیقت بخار را میبینن که اون بخار به صورت قطره باران و ابر چیه در آمده. خب بعد دیوان شمس تبریزیشون چاپ دهم صفحه 269 ظاهرن اومده، گفته چی؟ گفته که آنان که طلبکار خدایید، خدایید چی دنبال خدا میگردید؟ شما سیمرغی هستید که خودتون پادشاه مرغان هستید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، خدا که از شما بیرون نیست، خمیر مجسمه سازی از مجسمه ها بیرون نیست، لذا همین مجسمه ها همشون با هم دیگه میشن خمیر مجسمه سازی. ذاتی و صفاتی، گهی عرش و گهی فرش. شما هم ذات خدایی، هم صفات خدایی، هم عرشید هم فرشید، در عین بقایید و منزه از فنایی. شما در عین بقایید، نه در عین بقایید به خاطر اینکه خدا اراده فرموده است که شما بقا داشته باشید یا در بهشت یا در جهنم، نه، اون که عقیده متکلمینه. شما در عین بقایید و منزه از فنایید، چون خود خدا هستید. شما خدا که نمیتونه خودش از بین ببره. بعد اومده اون آقای شمس الدین محمد روجی در مجله معارف نقل کرده، شماره 44، میگه معیت حق سبحانه با بنده نه چون معیت جسم است با جسم. وقتی میگیم هو معکم اینما کنتم، خدا با شما هست در همه جا، فکر نکنیم مثلا مانند انسان و مثلا لباسش، مانند مثلا فرض کنید که انسان و کتابش، مانند مثلا انسان و مرتبش، دو چیز با هم دیگه باشن. نه، مثل اینه که ما بگیم چی؟ بگیم آب با یخ همراهه. آب با یخ همراهه، یعنی خودش یخه و خود یخ آبه. وقتی که میگیم خدمت شما شاید که خشت با خاک همراه هستن، یعنی جنسی هستن، خشت خاک و گل و ایناست. میگه فکر نکنید معیت خدا با غیر دو تا موجود و دو تا جسم با هم دیگه هستن، بلکه چون معیت آب است با یخ، میگیم آب و یخ معن هستن، یعنی در واقع حقیقت آب به صورت یخ در آمده، عینیت. و خشت با خاک که میگیم خشت و خاک با هم هستن، یعنی در واقع خاک به صورت خشت در آمده. اصلا مشکل این آقایان عرفا فلاسفه اینه که فکر کردن یا باید بگویند خدا با غیر وقتی معن هستن هو معکم، یا باید مثل انگشت و انگشتر باشد، یا مانند کتاب و جلد کتاب باشد، یا مانند لنگ کفش باشد، یا مانند میز و صندلی باشد، و یا اینی که مثل آب و یخ باشد. میگه خب هر دوش غلطه بزرگوار، هر دوش غلطه. خدا با شما هست، یعنی شما همه در تحت قدرت و علم و آگاهی خدای تبارک و تعالی هستید، نه که ذات شما مثل آب توی یخ، یا مثل خاک توی خشت، یا مثل دو تا مثلا فرض کن انسان با هم دیگه دو تا بچه دوقلو. همه اینا غلطه، همه اینا مال جسمه. اونی که اول مال جسم بود، یکی دوم که تو میگی مال جسمه. دو تا آجر با هم دیگه اگر باشن میشه جسم، آب و یخ هم باز میشه جسم، هر کلی با اجزای خودشه دیگه، فرقی نکرد، شما از جسمیت خارج نشدی. معیت خدا با خلق یعنی این که خدا فکر نکنی میرود یه گوشه از آسمان مینشیند، تو هم اینجا که بگیم حالا خدا رفته اونجا استراحت کنه بعد برمیگرده، یا الان اومده دیگه شب جمعه شده الاغش برداشته اومده رو پشت بام‌هاتون علف بریزید که بیاد خرش یک گوشه نمونه. ولی هو معکم، مثل اینکه ما عرض کرد در مورد امام زمان علیه السلام که مخلوق خداست، میگیم حضرت با ما هستن همه جا، در حالی که حضرت الان کنار ذریح امام رضا علیه السلام شاید دارن دعا میکنن برای فرجشان. ما بیخیال، حضرت که بیخیال نیست، حضرت که همیشه تو فکر فرجن، تو فکر دین خدا هستن. گفت دیدی تا را حضرت را؟ به حسین روح زاره، بله آخرین دفعه که دیدم پرده کعبه را چسبیده بود و التماس میکرد به خدا، اللهم عجل فرجی، اللهم انجز لی ما وعدتنی. هر وقت دیدن حضرت مشغول خدا، دینت قریبه، آبا هم اجدادم مظلومن، ولی ما الحمدلله تحت لطف حضرت همه جا زندگی میکنیم و هیچ یادمون هم از آقامون نمیاد. با این که حضرت مخلوق خدا هستند و زمان و مکان دارند، ولی معیتشون معیت احاطه علم و قدرت، هر جای عالم باشی تحت قدرت حضرت و قدرت حضرت میتونه تو رو تغییر بده، علم حضرت بر تو احاطه داره. خدایی که چی اینجوری هست با ما معیت داره، یعنی علم آگاهی به ما داره. بازم نگیم که علم خدا در همه جا هست، اینم غلطه. علم خدا در همه جا هست، قدرت خدا در همه جا هست، غلطه. چون علم و قدرت خدا چیه؟ همون ذات خداست. ذات خدا زمان و مکان نداره، علم خدا هم زمان و مکان نداره. اگر بخواد علم خدا یا قدرت خدا مثل مثلا یک موجی، مثل یک مثلا فرض کنید بادکنکی، مثل یک مثلا فرض کنید دارم هوایی در همه جا عالم فرو رفته باشه، خب ذات خدا علمشه، علم خدا ذاتشه، پس ذات خدا زمانی مکانی متجزی میشود. نه، یعنی این که همه جای عالم و همه موجودات چه تحت سیطره و احاطه دانایی خدا هستند. کمونی که در خودمون هم میگه، اگه امام زمان علیه السلام میگیم عالمت به همه چیز، نه اینکه مثلا یه موجی از ذات حضرت مثلا یک صادر میشه میره توشه برمیگرده، نه اینا نیست. خب من نگفتم آقای حسینی تهرانی در روح مجرد صفحه 515 میخواد مثلا بیاد اون آقای بی سواد آهنگر نمیدونم اصل نعل میکرده و اینها، شغل شریفیه، بد نیست، همه شغل ها خوبه، ولی خب آقا دیگه در حد خودت حرف بزن، همه مراجع رو زیر با سوال بردی، اینا نمیفهمن، توی نعلبن میفهمی. بعد این آقا چیکار کرده؟ اومده میگه من نگفتم این سگ خداست، من گفتم غیرت خدا چیزی نیست، من گفتم این سگه غیرت خدا چیزی نیست. الان بهترش کردی، مثلا تو الان میخواستی ابروشو درست کنی، چشمه بمانه و کلش ریشه کندی، همچنان کلشو کندی که یه دونه استتون مراهاش به کمرش نمونده، الان تای کمر کلشو کندی، این چه توحیدی تو داره ارائه میدی؟ من نگفتم این سگ خداست، ولی خب غیر خدا هم نیست. حالا چرا میگه غیر خدا نیست و این سگ خدا نیست؟ میخواد بگه فکر نکنی فقط همین یه تیکه از وجود که سگ خدایه، نه، اون گربه هم هست، موش هم هست و اینا هیچ کدوم غیر خدا نیستن. موج دریا نیست، ولی هر موجی هم غیر دریا نیست، مجموعه امواج میشه دریا، میشه خود دریا، همون جزء کل دیگه. بابا شاهکار که نکردی، بعد روی همین وقت ما نور میدن، شما حرفای ما رو نمیفهمید. من عرض کردم بابا اینا رو بیارتن بچه 7 ساله یاد بدم، یعنی چی نمیفهمید؟ من به بچه 1 ساله هم میگم نگاه کن آقا، این ورق کتاب نیست ها، ولی خب این ورق غیر از این کتاب هم نیست، مال میز و صندلی هم نیست. میگه خب بابا میفهمم دیگه، تو نمیخواد توضیح بدی، یعنی میخواد بگه جزءش کلش نیست. فهمیدم من، بچه 7 ساله میگه فهمیدم، وقت اینا میگن علامه حلی نمیفهمه ما چی میگیم، مراجع تقلید نمیفهمه ما چی میگیم. حرف موف زدن دیگه خدمت شما عرض شد، شاخودم که نداره، حرف بی اساسن شاخودم نداره. چون ببینید، چون که اون شبهه تو ذهنشونه، مجبورن اینا رو قبول کنن، خودشون رو راضی کنن که خدا بی نهایته. خدا بی نهایت نیست، با نهایت هم نیست، کوچیکم نیست، بزرگم نیست، سبکم نیست، سنگینم نیست، همه چیز مخلوق خداست و خدا برتره. بله، وجود بالاصاله و حقیقت الوجود در جمیع عوالم او تبارک و تعالی، یعنی بقیه وجود ندارن دیگه، اصلا بقیه وجود ندارن. وجود بالاصاله مگه به غیر اصالت هم وجود داریم ما؟ مثلا میگه این سنگ وجود اصیل نداره، یعنی چی؟ یعنی سنگ سنگ نیست، وجودش که هست، اصل وجود رو دارد، واقعا این خودش موجود است، ولی خب مخلوق خداست، نه اینکه اصلا حقیقت وجود رو ندارد. حقیقت وجود رو نداره یعنی عدمه دیگه، اصلا جزءش هم فرض بکنیم مگه میشه کسی بگه اجزای شی حقیقت وجود رو ندارند ها؟ خب اگه قرار باشه اجزای شی حقیقت وجود رو نداشته باشن، کلش هم دیگه حقیقت وجود رو نداره دیگه، همینجور میگید و برای خودت خیلی خوشحالم هستید. بله، البته جای شما نقطه چین گذاشتیم به خاطر اینکه این عرفا فلاسفه عادت دارن وقتی حرفی میخوان بدن خیلی ساده است، چند تا جمله معترضه توش میارن که مبتدا خبر رو گم کنی، نگی به همین صراحت داره حرف باطل میزنه، ولی اونا تأثیری نداره، فقط برای رد گم کردنه. ما اون حرفایی رو که تأثیر در معنا ندارد و فقط برای رد گم کردن هست معمولا حذف میکنیم، اینا هم ناراحت میشن، ناراحت میشه، میگه چرا این کار رو میکنی؟ میگه خب خودت بی خود اونجا گذاشته بودی، چرا اونجا گذاشته بودی جمله معترضه بی خود رو؟ بعد آمده خدمت شما عرض شد که لاهیجی در شرح گلشن راز صفحه 158 گفته همه عالم خود اوست، همه عالم خود اوست، عالم خود خداست، از این واضح تر بگه دیگه. آقای حسن‌زاده میگن آقا اصلا چرا شما بحث میکنید که عالم حادث یا قدیم؟ مگر ما عالمی داریم که بحث کنیم حادث یا قدیم؟ اصلا عالمی نداریم. میگم نمیدونیم، ما انبیا یاد گرفته بودیم، اونا میگفتن عالمی داریم آخه، و بعدم میگفتن حادثه، چون ما دنبال انبیا بودیم، اشتباه کرده بودیم، دنبال شما عرفا نیامده بودیم، ما دنبال اونا رفتیم، اونا هم گفتن عالم هست و حادث هم هست. کسی هم بگه عالم قدیمه کافره. همین اشتباه کوچیک ما کردیم که دنبال انبیا رفتیم. ولی شما میگه عالمی اصلا وجود نداره، بحث خودت قدم نکن. مثل کسی میگه اصلا تو چرا بحث از عصمت و عدم عصمت میکنی؟ اصلا امامی در کار نیست که بخوای بگی معصوم و غیر معصوم. مثل امامه. بعد خدمت شما عرض شد اومده در باز صفحه 46 آقای حسن‌زاده گفته چی؟ گفته که خدمت شما عرض شد شماره 5 گفته که غیر متناهی که صمد حق است به حیث که لا یخلو منه شیئون ولا یشذ عنه مثقال عشر عشر ذره. میگه خدای غیر متناهی و خدای بی نهایت اونقدر بزرگ است و صمد است، توپره، هیچ جای سوراخ خالی ندارد، همه جاش پر است، لذا بهش میگه صمد حق، به گونه ای که از اون خالی نیست هیچ چیزی، یعنی هیچی از ذات خدا بیرون نیست و از ذات خدا خارج نمی شود و نیست چیزی به اندازه یک صدم، یک هزارم، یک میلیونیم، عشر ذره. هیچ مولکول اتمی از ذات خدا بیرون نیست، همه در ذات خدا هستن. چه خدای بزرگی، ببین همه جا رو پر کرده. خب اینقدر تصریح کردن دیگه، البته باز رفقا بارها عرض کردن اینا رو میگن، ولی وقتی که خدا رو میپرستن، اگه واقعا ایره بپرستن، ایبایی نداریم بگیم عقیدشون از کفارم بدتره. ولی خب نه، اینا چون از اون طرف در پای قرآن و حدیث و کتاب و سنت بزرگ شدن، خودشون هم همینجور میگن، دقت به حرفا ندارن. لذا میبینید که نماز، روزه، حج، کتاب، فقه، اصول، نمیدونم حکم، اینا رو دارن دیگه. اگه واقعا کسی اینا رو بگه و بفهمه داره چی میگه، که دیگه نمیاد اون همه خودش به زحمت بندازه. خب بعد ما داریم اشکال به مطلب میکنیم، نه به عظمت آقایان. بعد اومده ملا صدا این عبارتی که به این مضمون بارها در کتاباش ملا صدا رو آورده، مشاعر عرشیه که دیگه آخراش نیفته، خیلی خلاصه توی اسفار جاهای دیگه خیلی جالب میگه رجعت العلیت والافاضه الى تطور المبدا الاول به اطواره. اینو در مشاعر صفحه 54 گفته. میگه ببین خدا، شما مگه نمیرید علت عالمه؟ میگه چرا خدا علت عالمه، ولی نه ذات خدا علت عالم باشه، خدا بود و عالمی نبود، اراده و ایجاد خدا علت وجود عالمه. حالا تو چی میخوای بگی؟ میگه من میخوام بگم مگه شما خدا رو علت نمیدونید؟ خب حالا بدونیم چی میشه؟ میگه مگه شما نمیگید خدا عالم را افاضه وجود کرده، خدا به عالم وجود داده؟ میگه خب حالا بگیم چی بعد؟ تو چی میخوای بگی؟ میگه میخوام بگم که علیت و افاضه وجود رجوع میکند معناش الی تطور المبدا الاول به اطواره، یعنی اون خدایی که مبدا اول عالم است، مبدا اول خودش به صورت عالم در آمده، تطور پیدا کرده. مثل کسی این که بگه همون میگه بیگ بنگ، آقا عالم یک چیز ذره سبز مزه نخود که بزرگتر بود، همون آمده کهکشان ها از همون انفجار حاصل شده. خدا میگه چیز اینجوریه، یک ابر بی پایانی بود، یک بخار آبی پایانی بود، به صورت ابر و قطره و باران و انسان و حیوان و فسیل و گیاه و اینا در آمد. علیت یعنی این؟ میگیم نه آقای بزرگوار، علیت معانی مختلفی دارد. یک علیت میگیم آب علت است برای یخ، یعنی خودش در شرایط خاصی میشه این، خاک یخ نمیشه ولی آب یخ میشه. یک علیت، علیت انسان مختار است برای افعالش، اعم طاعت و معصیت و اینها. من علت شراب خوردنم یا علت نماز خوندن که تغییر و جابجا کردنه. یک معنای دیگه از علیت خلق لا من شیء بدون ماده است، اون مختص خداست. خدا بدون این که ماده وجود داشته باشه عالم رو خلق کرد، آفرید. چرا معانی رو خلق میکنی با هم دیگه؟ هی رفته دیده اگه آب نداشته باشن یخ ندارن، میگه این علت نیست، الا معلولش هم بود باید آب گرم بخوره. میگه خاطر بیچارگی، پولم که نداریم بریم مثلا فرض کن نان بخریم، آب بخریم، علت نیست، معلول نیست. پس خدا هم که علت یعنی همین. ها غلطه، من قاس من عرف الله بالقياس لا يزال دهره چی؟ التباس. اگه خدا رو بخوای تو علیتش را با این آب و یخ و ابر و باران مقایسه کنی که تا آخر عمرت در همین سرگشتگی و حیرت قائلا غیر جمیل، حرفای نازیبا میزنی، حرفای غیر عقلانی میزنی. خب اینا رو دیگه ما همین عبارات نخونیم که برسیم به مطالب دیگر. یا اومده مثلا آقای جوادی آملی در کتاب علی ابن موسی رضا علیه السلام و الفلسفه الالهیه صفحه 36 اون کتاب فروردین 74، چون این کتاب هاشون چاپای جدید داره، جا به جا میشه دیگه اینا. اونجا گفته که چی؟ گفته ان غیر المتناهی قد ملع الوجود کله. میگه چیزی که بی نهایت باشد همه وجود رو پر میکنه. تا اینجا میرسه. فعین المجال لفرض غیره. پس چطور شما میتونی بگی شیطان غیر خداست؟ مگر خدا جای خالی گذاشته بود که شیطان اونجا وجود داشته باشه؟ میگیم خب اینا همش اشکال داره. اولا که خدا غیر متناهی نیست، اصلا وجود غیر متناهی نیست، چون وجود همیشه مخلوقه و محدوده. هرچی هم خدا اضافه کنه، هفت آسمان و زمین و هفتاد آسمان و زمین کنه، باز همیشه محدوده، باز اضافه میشه. بعد هم میگه قد ملع الوجود کله، منظور چیه؟ وجود مخلوقات و متجزی ها رو میگه خدا پر کرده، یا نه ذات خدمت شما چند متعلق اجزا؟ اگر منظور اینه که وجود متجزی بی نهایتی داریم که همه جا رو پر کرده، هم اصلش باطله چون اصلا بی نهایت پیدا نمی شود، هم باشه خدا نیست دیگه، تازه باشه همچه چیزی هم توهمان پیدا شد خدا نیست. خدا ذاتیست، جایی رو پر نمی کنه. لا خلع اون ولا ملع ولا خنا ولا سمع ولا نمیدونم خدمت بچه روح روحانیون ولا نفسانیون. خدا همه این چیزایی که شما در مخلوقات می‌بینی، او برتر از این هاست و غیر از این هاست. خب بعد میگه کجا پس غیر خدا رو میشه چیزی فرض کرد؟ میگه خب هم اصل بی‌نهایت فرض کردن باطله، و هم این که خدا اصلا زمان و مکان و اجزا ندارد. عالم متجزی بر فرض توهم و تخیل شما رو بپذیریم بی‌نهایت هم باشه، با نجای خدا تنگ میشه، نجای خدا چیه؟ وسیع میشه، همش باطله. حالا اینا یه عده مثل اون آقای فیاضی قم و اینها اومدن که مثلا این مسئله حل کنن، میگن خب آقا این راست میگه دیگه، بنده خدا نمیشه انکار کرد، خلاصه خدا یک موجود بی نهایته. بعد ما بیاییم قائل به وجود دیگه بشیم که نمیشه، قائل به وجود دیگه نشیم بازم نمیشه، این میشه وحدت وجود. هم میخوان وحدت وجود رو رد کنن، هم میخوان مقدماتو بپذیرن. بعد میگه ببین خدا مثل نور توی شیشه است. رفتیم از آقای خدمت شما ارشد که مهدی گلشنی فیزیکدانه استاد دانشگاه پرسیدیم، گفته بله تداخل اجسام اشکالی ندارد. میگیم خب اینه که تو نمیخواست از آقای مهدی گلشنی بپرسی، منم میدونم تداخل اجسام اشکالی ندارد. یه تیکه گل بردار، یه تیکه خاک بردار، بزن تو آب توش نفوذ میکنه، مگه کسی اینو منکر بود؟ اون معنایی که شما تداخل اجسام میفهمی خب معلومه اشکالی نداره. آب توی گل نفوذ میکنه، توی خاک نفوذ میکنه، توی ماسه نفوذ میکنه، ولی این تداخل اجسام نیست. هیچگاه یک ذره از آب عیناً ذره از خاک را جاشو نمیگیره، تو منافعش قاطی میشه. شما مثل اینکه مثلا فرض کن سیمان رو با ماسه وقتی مخلوط میکنی تداخل اجسام بهش میگن، مخلوط کردن اجسام نه تداخل. تداخل یعنی اینکه هر ذره از اون سیمان دقیقاً بشه تو ذره از ماسه، یعنی کسر در عین وحدت، که غلطه دیگه، یا یک یا دو تا، این تداخل اجسام نیست. حالا باشه، چون تداخل اجسام اشکال ندارد پس خدا هم اشکال نداره تو اشیا باشه. مگه خدا جسمه که تداخل با اجسام کرده؟ چون تداخل اجسام چه به خدا داره؟ مثل نور توی شیشه. میگه خب نور توی شیشه، مگر خدا مثل نوره؟ نور رو هم یا میگه ذراتیست به نام فوتون، یا میگه موجه در خود همون ذرات تحقق پیدا میکنه. هر کدوم باشه خدا نیست، خدا نه موج نه ذره، موج و ذره همه مخلوق خداست. چی مثالیه؟ چرا اینجوری مشکل میخواد حل کنید؟ راحت بگید خدا جزء و کل زمان و مکان نداره دیگه، به این سادی و به این قشنگی اهل بیت براتون گفتن. ولی چون وارد فلسفه شدید سالهای سال از این کتاب نهایت بدایه دفاع کردید، الان سخت برگشتنش. از اسفار دفاع کردید، یه بار نیمد بگید آقا اصلا اسفار نهایت بدایه حرفای اسلامی نیست، حرفای عقلی هم نیست، حرفایی که با کلام و معارف اهل بیت علیه السلام نمیخواند. خب بعد خدمت شما ارشد میگه که شبستری گفته منو، بله شبستری، بله دو گفته که منو ما و تو و او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمیز. گفته دیگه چی خارش کنیم بگیم نگفته؟ گفته دیگه منو ما و تو و او هست، من که مثلا منم، تو هم که مثلا و ما هم که اینجا نشستیم، او هم که مثلا خدا یا مثلا نعوذ بالله فرعون، او یه دیگه زمیر او به همه چیز برمیگرده، به درخت، هممون یه چیزیم، واقعا یه چیزیم. چون در وحدت نباشد هیچ تمجیز، میگه خب غلطه دیگه، اصلا وحدتی در کار نیست، کثرته دیگه، مخلوقات متکثرن، خودم غیر عالمه، هم کثرت بین خالق و مخلوق و هم کثرت بین مخلوقات. خب تو دلیلی میاری که خودش صد تا اشکال داره دیگه. بعد اومده آقای بله شیخ محسن کمپانی اصفهانی گفته و ربط و فی مرحلت شهودی عین و ظهور واجب الوجودی، گفته اینی که ما فلاسفه میگوییم اشیا وجودشون به خدا عین و ربط هست، میدونی یعنی چی؟ میگیم نه یعنی چی؟ خب بگو. میگه نه نمیشه بگم که، گفتنی نیست اصلا، باید شهود کنی. مولا تو که شهود کردی چی شده؟ میگه ببین عین ظهور واجب الوجوده، ما در عالم شهود فهمیدیم که این اشیا عین ظهور خدا هستن، مثل قطرات باران که عین ظهور بخار آب هستن. میگه خواه اشکال نداره، اون شهودتونم برای خودتون خوبه و باطل به درد نمیخوره. بعد آقای حسنزاده در مومد دلهمم با شرف سرکم صفحه صده آمده که چون به دقت بنگری آن چه در دار وجود است وجوب است، و بحث در امکان برای سرگرمی است. میگه آقا دقت تو الان چون دقت نداری، جناب خواجه طوسی، جناب علامه حلی، جناب شیخ مفید، چون شما دقت ندارید میگید یک خدایی داریم واجب الوجود و یک عالمی داریم ممکن الوجود. میگه شما دقت ندارید، اگه دقت داشته باشید و با دقت بنگرید میبینی اصلا ممکن الوجودی در کار نیست. برای سرگرمی ما میگیم ممکن ممکن ممکن، ها برای چی سرگرمی؟ مگه آقا معارف و عقایدی که ملاک بهشت و جهنم رفتن جای سرگرمیه؟ مگه داشت شطرنج بازی میکنی؟ تو چی کار میکنی که الان میخوای سرگرمی برای خودت درست کنی؟ نه واقعا اشیا ممکن، کل ما یمکن و فیم تنع فی صانعه، این ممکنات هیچیشون در ذات خدا راه ندارد، نه چی این ممکنات همشون ذات خدای هست، ولی ایشون اینجوری فرمودن. بعد اومده گفته چون یک وجود هست و بود واجب و صمد، از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ میگه ببین یک ذات و یک وجود و یک حقیقت بیشتر نداریم، اونم صمد توپر همه جا پر کرده، اسمش هم خداست، لذا هر کی از ممکن حرف بده داره افسانه میگوید. شیخ مفیدها و خواجه طوسیها اگر آمدن بحث از ممکن واجب کردن، شیخ صدوقها و نمیدونم مرحوم کلینی ها در کتاب کافی بحث از امکان در عالم ما سوى الله و کل ما یمکن و فی یمتنع فی ثانیه کردن، میگه نه ماشه افسانه گفتن، بذار کنار کافی رو، بذار کنار صدوق هم بذار کنار، بیا ببین که مثلا ابن عربی چی گفته. بعد اومده باز در شرح فصول، این قبلا خوندیم، میگه الحق هو المشهود و الخلق موهوم، یا حق هرچی میده خود خدا، کل ما ندرکه و وجود الحق فی عیان الممکنات. بعد اومده میگه که کل ما عداف ها فیضو، باز همین کتاب علی بن موسی رضا علیه السلام مال آقای جوادی، میگه کل ما عداف ها فیضو، میگه هر چی غیر خدا باشه فیض خدا. میگه آره ما میگیم، حالا کلمه فیض درش اشکال هست ولی بگذاریم، یعنی میگیم وجود عالم از افاضات و به معنای ایجادات خداست. میگه نه، فلا یکون امرا مباینا عنه، غیر خودش نیست، جدا از خودش نیست. ها میگه پس میشه چی؟ میشه قطرات بارانی که فیض ابرند و جدا از ابر نیستند، ذرات ابرند، باز شد جزء کل. بعد خدمت شما عرض شد که مقطع بعدی مال آقای حسن زاده است که دیگه من نمیخونم، سعی رد میشیم. خلاصه کلامشون اینه که میگه تعین فقط دو رقمه، جا مانند میز و صندلی، هر چی جزئی در صندلی هست در میز نیست، هر چی در صندلی هست در میز نیست. مثل گاو و گوسفندشون مثال میزنه، هیچ یک از اجزاء گاو در گوسفند نیست و هیچ کدام از اجزاء گوسفند در گاو نیست. این یه رقم. میگه یه رقم دیگه چی؟ میگه یه رقم دیگه تقابل جزء و کله. یک ورق از این کتاب رو که شما نگاه میکنید، هر چه در این ورق باشد در این کتاب هست، چون جزئی از کتابه. ولی هر چه در کتاب هست در ورق نیست، چون این یک ورق از کتابه. میگه خب حالا اینو ما مثلا برفرض قبول کنه، بعد چی میخوای بگی؟ میگه میخوام توحید یادت بدهم، بفهم که تقابل خدا با خلقش از اون نوع اول نیست که مثلا خدا مثل نعوذ بالله غنم و گوسفند باشه، فلاسفه مخلوق یونانی هم مثل گاو باشن. اینجوری نیست. میگه اینجوری پس چجوری هست؟ میگه از این قسم دومه، یعنی مخلوقات در مقابل خدا جزئی از کلند، هر کدام جزئی از کله، همه اجزا میشن با کل، مثال میشن با کل. میگه خب اینم غلطه. چرا میگه تقابل فقط دو رقمه، تعین فقط دو رقمه؟ تعین فقط دو رقمه، یکی تقابلی. حالا این تعین تقابل اینا اسمش کشکی یا جاش میشه عوض کرد، خیلی تو فلسفه شما انتظار نداره که حرفا رو درست بزنن، تعبیراتش هم درست باشه. تعین دو قسمه، تقابلی مثل گوسفند و گاو که این مال ما و خدا نیست، نوع دیگر جزء و کل که کل شامل همه اجزا هست، عام و خاص است که عام شامل همه خاصهای خود هست. بعد از این حرفا میگم از اول اشتباه دیگه. نه، تعینی که تو میگی یا تقابلی که ما میگیم بین ما و خدا، نه از قسم جزء و کل، نه از قسم دو جزء در مقابل هم دیگه است، بلکه تقابلش به این است که انما سوى الواحد متجزی والله واحد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة. خدا ذاتی است بلا اجزا، ما سوى الله همه دارا اجزا هستند، لذا غیر همان دیگه. هیچ وقت شیء متجزی نمیشه غیر متجزی بشه و الا معدوم میشه، و هیچگاه غیر متجزی دارای جزء میشه و الا خلاف حقیقتش میشه. اصلا چیزی الکی نمیشه هم چه چیزی. این توحیده دیگه. تو بحث جای دیگه، تو همین بحث وحدت وجود که میرسه، میگه از جناب استاد آقای حسن‌زاده پرسیدم، گفتم حالا این وحدت وجودی که ما میگیم واقعا دیگه مولا دردش نمیده دیگه، مشکل نداریم باهاش دیگه، حل خیالمون راحت باشه، حالا تعبیراتی که از منه. بعد آقای حسن‌زاده خب میبینه بگه آره یعنی واقعا حله، یعنی واقعا ما عین خداییم، خدا عین عالمه، به اون طرف میچسته. میگه حالا اگر ما آمدیم و مثلا مثل متکلمین گفتیم که خدا رفته در یک گوشه از آسمان نشسته است و از اونجا داره حکومت فرمان روایی میکنه، این دیگه بهتره؟ تو سقیفه گفت خب چرا اوبت انتخاب کردید؟ که حالا عمر رو انتخاب میکردیم بهتر بود؟ فضل غلیظ. میگه خب نه، چرا از این به اون میپری، از اون به این میپری، هر دور بذار کنار. بگو علی، آقای حسن زاده، نه بگو وحدت وجود درسته، نه بگو خدا یک گوشه آسمان درسته. اینا توحید همین رو فهمیدن که موحدین عالم و شیخ طوسی ها و علامه حلی ها و مفید ها و نمیدن مجلسی ها میگفتن خدا یک گوشه آسمان، یه چه میدن توحید عددی. میگیم نه، اینا معتقدن که خدا نه در زمان نه در مکان، متعالی از زمان و مکان و عجزاست. شما تصوراً توحید را نفهمیده اید، چی رو اینقدر اثبات میکنید بقیه را میگید نمیفهمن؟ اصلا یک بار نمیتونن توحیدی را که علما و فقها و متکلمین گفتن فقط شرح بدن. فکر میکنم اینا میگن خدا تو گوشه آسمانه. این کلیه. در هیچ جای کتاب فلسفه و عرفان از تمام این علامه ها شما پیدا نمیکنین که بتونن عقاید متکلمین رو فقط توضیح بدن. این قدر ادعا دارن. هر وقت یه چیزی از کلام را رد میکنن یه عقیده الکی درست میکنن بعد رد میکنن و اینا که قبول ندارن که تو یه بار بفهم که مثلا فرض کن که الله محلی در توحید چی گفته، مجلسی چی گفته، نمیدونم فقها چی میگن، بعدن بهت میتونه رد کنی یا نه. همیشه عوضی میگن، مذهب مخالف غلط تقریر میکنن، درست برعکس متکلمین. باز متکلمین ما آن چنان حرف های فلاسفه را دقیق بیان میکنن که فیلسوفی که 20 سال 30 سال 50 سال درس خونده دو شب بیاد پای درس کلام میفهمه که اون همه کتاب مهمل که نوشته چی بوده. بعضی افراد بودن میگفتن آقا ما 12 سال رفتیم درس خارج فلسفه، الان که اومدیم اینجا چند روزی حالا فهمیدیم ما تو اون 12 سال چی مهملاتی میگفتیم. پای درس کلام که بیاد میفهمه فلسفه چقدر بیدر و پیکره. مثل کسی که عالم سنیه، الان توی همین کشور اروپایی ما افراد سنی داره، خیلی اهل مطالعه، خیلی آدم های منصف، علاقه مند به اسلام و پیغمبر و اهل بید علیه السلام، 70 سال هم از عالم سنیه، مسجد و محراب هم داره. اگه 70 سال دیگه خدا بهش عمر بده، اون نه از اسلام دست هم میداره نه به حقیقت میرسه. چرا؟ چون تا حالا یک بار حرف شیعه رو نشنیده، اصلا نمیدونه شیعه چی میگه. وقتی تناقضات رو میبینه، آقا طلحه و زبیر و علی و عایشه جنگیدن، میگه ای آقا خودشو میخوره، چه کار کنم، میخواد منفجر بشه، اسلام به درد نمیخوره. نمیشه، اسلام خیلی نورانیه، هم از اسلام نتونه دست برداره، همین مشکلات رو نتونه حل کنه. فقط یک شب کافیه با یک شیعه بشینه، شیعه بهش میگه عزیز من اینا جعلیات بود، عشره مبشره چی چیه، عدالت و صحابه چیه، اینا رو جعل کردن، وضع کردن منافقان و دشمنان اهل بیت و پیغمبر، مشکلش حل میشه. فیلسوف هم اینجوریه، به شونش هم بار نمیده بیاد زیر بار درس متکلمین و علما و فقها. خب خلاصه حرفی که ایشون میزنن آخرش همینه، میگه خلاصه نسبت حقیقت الحقایق با ما سوای مفروض چون تمیز جزء و کله. مثال هم میزنه، مثل آب دریا و امواجش، خدا آب دریای بی نهایت، ما هم امواجش. خب اینام که دیگه واضحه در وحدت توحیدش نوشته. بعد خدمت شما عرض، بعدی اومده با شمس تبریزی گفته دعوت انبیا همین است که ای بیگانه به صورت، تو جزء منی، بیا ای جزء از کل بی خبر مباش. میگه بخار آب به ابراهیم میگه بابا شما صورت تو با من فرق کرده دیگه، چرا قهر کردید با من، قهر نکنید، شما جزئیات خودم هستید، چرا بیگانید؟ میگن ما بیگانه نیستیم، تو خدای نفهم هستی که فکر میکنید ما بیگانیم. خیلی جالبه، شما میگید همه چیز خداست، بعد متکلمین رد میکنید. خیلی قشنگه، آقا همه چیز خدا، تو متکلمین خدا هستن دیگه، اگر متکلمین نفهمیدن پس خدا نفهمیده، شما به کی اشکال میکنید؟ میگه آقای حسنزاد از حد نقص خود سوی کمالی به سوی کل خود در ارتحالی، به سوی کل داری میری. میگم مگه جز از کل بیرون بود که بخواد توش بره؟ حالا برفرزن بره، مگه رابطه ما خدا جز و کله؟ خب انشاءالله خستتون نکنم، در مباحث بعدی اینا رو خودتون میتونید مطالعه کنید، تا من برم به بحث های بعدی خیلی از این شواهدم دیگه نخونیم، تا ببینیم انشاءالله شب بعد چی روزیمون میشه. اگر بحثی، اشکالی، نقدی، سوال کسی داره در خدمتیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین تا اینجا. در واقع علیت نیست، تعبیر عرفی علیت، اونم اون تطوره. اصلا کلن علیت های ماده همش تطورات هست، همش تطورات هست. یعنی مثلا آب صورتش عوض میشه، میشه یخ. علت یعنی ایجاد کننده، یعنی وجود دهنده، نه نیست، فقط ذات خداست که وجود میدهد. ما هم به افعالمون وجود میدهیم، یکی به شراب خوردن وجود میده، یکی به نماز خوندن وجود میده، ولی وجود جو چیز نیست، مثلا یک جوهر و عرضی خلق نکرده، فعلی انجام داده. بله؟ نه، اون از سنخ فعله. اصلا تمام بحث هایی که ما در خلقت داریم درباره جواهر و اعراض میگیم این جواهر و اعراض، سنگ و رنگش، آب و مایع بودنش، اینها همشون روی هم دیگه یک اجزایی را با هم دیگه تشکیل داده اند که یک خدای غیر متجزی اینها را ایجاد کرده. اما در بحث فعل، فعل ما از طریق جواهر و اعراض نیست، خودش ذاتش اون فعل دیگه، فعل معناش واضحه دیگه، و خدا هم فعل انجام میده، ما هم انجام میدیم. البته خدا میتونه خلقی بدون ماده هم بکنه، ما دیگه چیه؟ خلقی بدون ماده نمیتونیم بکنیم. اون اصلا رفتی می قصه نداره. ببین یک تقسیمی دارند همین خلاصه فلسفه زده ها به نام علت غایی مادی فاعلی سوری. میگه ما یک صندلی که میخوایم بسازیم اول باید یه علت غایی داشته باشه. خب ما محتاجیم به اینکه روی صندلی بشینیم، یا ما خواهیم یه غذایی رو بپزیم یه علت غایی داره. خب غذا رو باید چیه؟ بخوریم، یه غایتشه، این محرک میشه. بعد یک علت مادی دارد. علت مادی در مثلا فرض کنید غذا نخود و لوبیا و نمیدونم خدمت شما ارشد روغن و اینا، آب و اینا با هم دیگه، و علت مادی در این صندلی مثلا چوب آهن اینا. علت سوری هم اینه که شما از این چوب یا در خانه درست میکنی یا صندلی درست به صورت بهش میدی. علت فاعلی هم اون نجاریست که یا آهنگریست که از این آهن یا این چوب صندلی یا در رو درست میکنه. این یک مثال عرفیه، در واقع ربطی به فلسفه و عرفان نداره. اینو میتونه هر کسی متکلم باشه حرف بزنه که واقعا قائل به این حرف ها هست. در فلسفه اصلا غایت معنایی نداره، چون یک فاعل مختاری به نام خدا یا به نام انسان قبول ندارن که بشینه فکر کنه بگه من صندلی لازم دارم یا نه. میگن عالم همش چه تطورات و علت معلوله های غیر منفک از همه، یعنی ذات خدا اقتضا میکنه همینجوری بشه عالم. خدا هم کاری نیست، نمیشه خدا فکر کنه که بگه من آیا ذات خودم رو عالم بکنم یا نه. نه، اصلا همینجوری ذات خدا اقتضا میکنه. مثل چی؟ مثل خدمت شما ارشد دریایی که پیوسته موج میزند، همینجوری در موج باشد. پس علت غایی که در فلسفه ما نداریم. علت فاعلی هم به معنای که کسی بیاد اختیاری داشته باشه یا خلق لامنشهی بکنه یا اینکه به اختیار خودش بگه از این چوب صندلی بسازم یا در، این هم نداریم. میگه این علت مادی دیگه همون علت خدمت شما عرض شد که فاعلی، یعنی آب در این شرایط فعلش یخ زدن است، فاعلی در کار نیست، نجاری در کار نیست. عالم تطوراتیه که پیوسته دنبال هم دیگه میان، این میشه چی؟ میشه علت فاعلی. خب علت مادی چیه؟ خود همون خمیر ذات خداست که ماده عالمه، هر لحظه به شکل در میاد. خب علت سوری چیه؟ بازم خود ذات همون خمیر مجسم است که هر لحظه دریاش موجی میزنه. یعنی اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن که یک چیزی داریم به نام وجود، خودش برای خودش در خودش به ذات خودش میپیچد و موج میزد و تطور پیدا میکند. نه فاعلیه، نه خالقیه، نه نجاریه، نه هیچ کدام نیست. اینا همش چیه؟ فلسفه هر وقت که میخواد یه مقدمه ای بچیند و یک چیزی رو به که تحویل بده از نظریات متکلمین استفاده میکنه، یه مقدماتی از کلام میگه، بعد آخرش به انحراف میکشونه. وقتی میخواد اثبات خدا کنه، اما اول که نمیخواد بگه ما میخوام بگیم خدا عین عالمه، میگه ببین ما هر معبودی را تقسیم میکنیم، یا واجب یا ممکن یا ممتنع، ممتنع ذاتا محال است، ممکن جایز الوجود و عدم است، واجب میگه. خب اینا از متکلمین، از فیلسوف نیست که. بعد از آخر که خوب بهت گفته، بعدش هم گفت واجب الوجود کل الاشیاء من بحث از ممکن برای سرگرمی بود، خدا عین ممکناته. بحثی میخواد علیت رو بکنه، علت مادی فاعل سوری، میاد یک چیز بحث کلامی که آقا یک نجاری یا یک خدا میاد عالمی را خلق میکند و هدفی دارد و اصلا اینا در کار نیست. اون میخواد بگه وجود، البته چیه؟ وجود اندر کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست. میگه وجود یه خمیر مجسمه سازی ازلیه، پیوسته در سریان و جریان به ذات خودش همینجور میچرخه. بعد تو میگی من او، میگه اینا وجود حقیقی ندارن، اینا اعتباراتن، اینا حس حس نگاه کردنه. ببینید شما فرض کنید که جلوی خانه کعبه میرید توی فاصله یک متری وای میستید، انشاءالله به نابودی دشمنان امام زمان و ظهور حضرت نصیبمون بشه همون جلوی کعبه وایستیم و ندای انا بقیت الله گوش بدیم. شما جلوی کعبه که وسط وای میستید یه مربعی که بیشتر نمیبینید، مربع میبینی. وقتی میای چیه؟ سر گوشه وای میستی، دو تا مربع میبینی دیگه. وقتی میری یک گوشه بالا، مثلا بالا نگاه میکنی، سه تا مربع میبینی، دو تا مربع یکی هم بالا. میگه ببین این همین جوریه، این اعتباراته. شما در یک دفعه اعتبار میکنی یک جهت را که مربعه، یا دو تا یا سه تا، ولی در واقع اون چیه؟ اون شش جهت داره، شش تا مربع با هم دیگه چیه؟ خانه کعبه را تشکیل دادن. نگاه تو فرق میکند. شما یک قوطی کبریت رو بزن به تخت سیاه، بزن به دیوار، دیوار چی میبینه؟ یک صفحه مستطیل میبینه. نمیتونه دیوار بیاد شیش جهت یک قوطی کبریت رو درک کنه و بیابد. هر کار شما بکنی به هر طرف یک قوطی کبریت بزنی، اون یک مستطیل بیشتر نمیبینه. ولی در واقع و حقیقت کبریت چیه؟ شیش جهت دارد، شیش سطح دارد. نگاه ها فرق میکنه، اعتبارات فرق میکنه. میگه عالم همینجوریه. تو وقتی که تکه تکه نگاه میکنی به این شهر، تو مثلا فرض کن املاکی داری، مغازه املاکی داری، خونه و مغازه ها رو میبینی. یه نفر میخواد به شهر حمله کنه، مثلا مغازه و خونه نمیبینه و شهر رو با هم میبینه. پس اعتبارات فرق میکنه. اون املاکی چون میخواد خونه و مغازه خرید فروش کنه، تکه تکه شهر رو اعتبار میکنه. ولی کسی میخواد به شهر حمله کنه، یا میخواد شهر رو کلا بفروشه به کشور خارجی، یا مملکت میخواد بفروشه، یه کار خیانتی میخواد انجام بده، اون دیگه همش با هم دیگه نگاه میکنه، نمیگه چند تا خونه داره نداره، نمیگه چه اعتباراته. میگه وجودم اینجوریه، وجود یک حقیقت بی‌نهایتیه. من و تو که میخوایم مثلا آب گوش بپزیم، تیک تیک نگاه میکنیم به خود دو بیا. ولی وقتی کسی میخواد وجود را به ما و وجود نگاه کنه، به خود دو بیا کار نداره، همش ذات خداست. تعین ها امور اعتباریست. اعتبارات خودتون فرق میکنه، نگاهتون به این خمیر مجسمه سازی بی‌نهایت فرق میکنه. وقتی هم که برید در لافکری، اصلا این تعینات نیست، با خدا یکی شدی، منتقل در ذات خدایی. بله.
کلاس پنجام از باقایی سوال میکنه که همه رو خدا آفریده، خدا رو کی آفریده؟ ولی باقایی تو جلسه دایی ما رو به دست آفرد این رد ما مقاسید در دایی ما هم چه سوال دیگه چی جوابی بدیم که بچه بفهمیم؟ حالا ما مثال رطوبتی دادن که هر رطوبتی دیشه در آب داره، کسی نمیپرسه چرا آب مرطوبه، چرا خدا بود؟
خب این مثال کاملا غلطیه. از همون اول بچه رو چیه؟ داریم با خدای جسمانی آشناش میکنیم. ها، اگر این بچه فلسفه خونده باشه که هیچ راهی نداره. ولی اگر فلسفه نخونده خیلی راحته، خیلی راحته. بهش میگید ببین این چیزهایی که تو سوال، مثلا رو تخته چون بخوام شکل چیزی رو بکشم چجوری میکشم؟ به این میگی مثلا یک مثلث بکش، برات میکشم. بعد میگی مثلث چیه؟ من رو تخته سیاه سه تا ضلع بهم دیگه واسه میگم این مثلث. میگی مربع، میگم خب نگاه کن چهار تا ضلع میشه مربع به این شکل، و و همه رو بهت میگم. ولی اگر یه چیزی باشه، یه چیزی باشه که اصلا ضلع نداره، زاویه نداره، جزء نداره، شکل نداره، قیافه نداره، اگر هم چه چیزی باشه، تو چطور روی تخته سیاه عکسش میکشی؟ میگه خب همچه چیز یا نیست، یا اگر باشد خب دیگه نمیشه تخت سیاه بکشمش. میگم خیلی خب، برو یه پله بالاتر، این تخت سیاه ذهن خودته. الان تو همکلاسی در تو میپرسه میگه مثلث چیه؟ میگه نیا کن چشمات رو ببر سه تا ضلع بندی رو بسته میکن. میگه مربع چیه؟ میگه چهار تا نمیدونم مثلا ضلع مساوی رو بگیر به هم دیگه با زاویه قائم میشه تو ذهنت. میگه آره. یکی میگه حالا اگر بخوای در ذهنت یک ذاتی را فرض کنی که چیه؟ اصلا شکل نداره، قیافه نداره، جزء کل نداره، چیزی. میگه اصلا تو ذهنم نمیاد هر کار بکنم. میگه این تعریف خداست. خدا یعنی اون ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، نه رو تخت سیاه کشیده میشه، نه تو ذهن تصور میشه، و کسی نمیتونه ذات خدا رو بشناسد، چون ما تنها چیزهایی رو میشناسیم که مثل مثلث و مربع و دایره و نمیدونم درخت و انسان و اینا شکل قیافی داشته باشن. اگر یک ذاتی باشه که اینها رو نداره، اون دیگه تو ذهن نمیاد، لذا اون میشه ذات احدیت.
فرقش با عدم
اینه که عدم نیست ولی این موجوده، این موجود بلا اجزاست، عدم معدومه. ها بس احسن تو. حالا چرا خالق نداره؟ این ملاکه رو که دادیم درست میشه دیگه. میگیم نگاه کن، اگر من بخوام ببینم رو تخت سیاه یک مثلثی کشیدن، میگم اینو کی کشیده؟ سوال میکنم کی اینو کشیده؟ چون روی تخت سیاه میتونه مثلث باشه، میتونه مربع باشه. چرا مثلث شد و مربع نشد؟ هر چیزی که شکل و کیفیت خاصی دارد، یک صانع باید اون شکل خاص رو بهش داده باشه. اصلا مصنوع است که شکل و قیافه و کم و کیف داره، که دوباره صانع میگرده. ولی اگر یک ذاتی باشه که اصلا جزء و کل نداره، مگه کسی میپرسه چرا اینو اینجوری اونجوری خلق کرده؟ اون مخلوق نیست. همیشه مخلوقات و مصنوعات اونهایی هستند که در یک شکل قیافه خاصی مثل مثلث مربع پیدا میشه. ولی ذاتی که اصلا اجزا نداره، دیگه ما نمیگیم کی خدا رو اینجوری کرد، اینجوری کرد. خدا اصلا اجزا نداره که بخواد کسی موجودش کرده باشه. حالا بعد میشه بحث دلیلش. تا اینجا ما داریم موضوع براش تبیین میکنیم، خب داره موضوع براش تبیین میکنیم. یه مثال هایی هم برای تقریب به ذهن میشه بزنی، برای تقریب به ذهن. مثلا بگی نگاه کن، الان توی همین جایی که ما نشستیم صدای همدیگر رو میشنویم، ولی صدای دیگه هم هست که نمیشنویم، صدای دیگه هم هست که نمیشنویم. مثل اینکه مثلا شما در رادیو رو میذاری، قشنگ چیه؟ صدا رو میگیره، اون یه طول موج خاصی رو میگیره که گوش ما نمیگیره. یا رنگ ها، الان شما اینجا رو همه برقا رو خاموش کن، هیچی دیده نمیشه، ولی یه تون از این دوربین هایی که مال این دیوی آرتون رو گذاشتین که این مدون قرمزه، قشنگ رو صفحه کامپیوتر چیه نشون میده که ما نشستیم اینجا. چون نور در این فرکانس که چشم ما میبینه خاموش شد، ولی نور مدون قرمز که ما از بین نبردیم، اونم که حساس به اونه، نور مدون قرمز میگیر صفحه کامپیوتر قشنگ نشون میده. اینا رو فهمیدیم؟ میگه آره. میگه اینا نه اینکه بگه خدا مثل نور مدون قرمز یا مثل رطوبت ها، نه، این مقدمه بود برای اینکه بفهمی که چیه. ما در یک محدوده خاص چشم و گوش و فکر و ذهنمون کار میکنه. خدا اون ذاتیست که با هیچ چشمی، با هیچ گوشی، با هیچ وسیله‌ای، با هیچ نمیدونم دستگاه موجگیری اصلا پیدا نمیشه. فرق نور مادون قرمز با این نوری که ما میبینیم در طول موجشه. اصلا خدا طول موج نداره، اصلا خدا موج نداره، خدا اجزا نداره. همین حرفا رو بهش بزنید یه بار، دو بار، ده بار، بعدن به قول شما میگه دلیلش چیه. میگم دلیلش هم با وجود دیگه مشخصه. ببین ما وقتی که میبینیم عالم یک صانعی داره، یک خالقی دارد، ببخشید، یک مثلا این ساختمان یک صانعی داره که متفکری بوده است که این سقف اونجا گذاشته، فرش اینجا گذاشته، لامپ اونجا، کلید رو اونجا. خب بدن خود من و تو با این دقت و ظرافتی که داره، کی این اینجوری درست کرده؟ خودش اگه اینجوری شده، یعنی مثل اینه که ما یک مثلا یک کیسه شن رو برداریم، خب بعد این کیسه شن بگیم آه یک کیسه شن، بگه بله، بگه ما 100 سال 1000 سال یک میزات رو همینجوری میچرخونیم، در طول این چرخش تو خواهشن یک آدمی شو. میگه آقا تو دیوانه یا من؟ شما یک کیسه شن یا میلیاردها سال ها که بچرخونی، اون که چیه؟ تبدیل به آدم نمیشه که. ما یک ماشین رو بگیر قشنگ پرسش کنیم، بعد همش بریم توی یک دستگاه بگیم آقا اونقدر بچرخه دو مرتبه مثل ماشین بشه، میگن با عقل جور در نمیاد. پس ما همه یک صانعی داریم، یه نفری باید ما رو ساخته باشه، چون ساختمون رو یه نفر ساخته باشه، کتاب یه نفر نوشته باشه، خودش اینجوری در نمیاد. حالا اون هم اگر قرار باشد مثل ما باشه، یعنی اجزا و زمان و مکانی داشته باشه، خب میگیم کی اینو اینجوری ساخته؟ ولی وقتی که او دیگه جزء و کل و زمان و مکان نداره، دیگه صانع هم نداره. یه بار دو بار سه بار بهش بگی میفهمه. توحید، توحید انبیا ساده نیست، سخته، چون میخواد یه خدای رو اثبات کنه که با تصور و توهم و خیال و حس و لمس شناخته نمیشه. توحید فلاسفه خیلی راحته، بهش میگه نگاه همه قلمبه‌ای که اینجا میبینی همه جور پر کرده باشه. میگه چی راحت، من الان ملا صدرا شدم.
همینو به بچه راحت‌تر میتونی بفهمونی، یعنی حقیقتی که تو آب حل میشه.
خب میتونی بهش بفهمونی، ولی خدا نیست. تو میخوای خدای بلا زمان و مکان و اجزا بهش معرفی کنی، نه حبه قندی که بگه خب بله البته بابام بهم گفت وقتی میره مثلا فرض یه جایی یکم بهش میگم میخوای حبه قند رو از اون آب جدا کنی، میگه آره. میگه نگم آب رو بذار روی شعله گاز بخار، یه قنده میمونه. میگه ای بابا ما از کجا سر آب داشته بود؟ گفتم تو خدا مثل حبه قند دیده نمیشه که دیده شد که مثل بعضی بچه‌ها که وقتی ما قایم میشن چشمشون میبندن اینجوری میشه دیگه. با یه توحید بعد یادشون بدیم، حالا ولو دو تا سه تا دو ست شم طول بکش اشکال نداره. انبیا مگه کم زحمت کشیدن شما رو موحد کردن؟ شما همین زحمت رو کم بکشید، دقت کردین؟ ولی لااقل یه توحید سالمی دست بچه بدیم، اونام زود میفهمن، از ما زنگ ترقیات راحت بشه، خدا کمک میکنه. ولی بخواب فلسفه بهش بگی که خوبی چی دیگه، اون باطل از اساسش. بله من دارم، خدا کجا معارف خوندن، کجا توحید خوندن، کجا اومدن این حرفا رو زیر رو کردن؟ فکر بشر فلسفه است، اصلا فکر بشر به خودی خود فلسفه است.
چون اجزا نداره، یعنی
جزئی
نداره،
نه اصلا یک جزء معنای نداره. اول این بهت میگم، ما چیزی نداره که یک جزء داشته باشه، هر چیزی که یک جزء داشته باشه قابل تقسیم بر دو هم هست.
چون حالا چیزی که من شنیدم اینکه ما شباهتمون با خدا در چیز بودن،
برای چیز بودن، آره
حالا این چیز بودنه نمیشه گفت یعنی یک جزء.
ببینید یک جزء، اون یک جزء اگر طول و عرض و ارتفاع و زمان نداشته باشه که معدومه، اگر داشته باشه خود تقسیم بر دوش هم میشه برد. اصلا چیز یک جزئی نداریم، اصلا ما در عالم ممکنات نمیتونیم یه چیز داشته باشیم که چیه؟ هم جزء داشته باشه هم یک جزء. هر چیزی که داره جزء قابل تقسیم هم هست، نه در ممکنات، اصلا هر چیزی که جزء داشته باشه اینه.
اصلا تو
نمیتونی ذات خدا قابل تصور نیست دیگه، خدا اصلا اجزا نداره، اجزا قابل تصور نیست، از تصور ما خارج.
همین
سوال پیش نمیاد،
همین چطوری به
نه تنها چیزی رو میگن چه جوری به وجود اومده که یک کیفیت خاصی داره. مثلا شما خب تو خونه دارید راه میری، بعد میبینی یه لیوانی اونجا هست، پاتون به لیوان میخوره، لیوانم میشکنه، بعد میگی کدوم نفهمین اینجا گذاشتی؟ خب چون آخه اون لیوان میشد اونجا نباشه دیگه، کدوم نفهم گذاشته، معروفه دیگه. حالا یه وقت دیگه خودت آب میخواد یا تو لیوان اونجا میذاری، بعد بچه پاش میخوره لیوان میشکنه، میگه میگه کوری نمیبینی. اینجا که میگه میگه کوری نمیبینی، با اونجا که میگه کدوم نفهم گذاشته، چرا؟ چون این لیوان در یه جایی گذاشته شده، میشه جای دیگه باشه، ولی ذاتی که اصلا اجزا نداره کسی نمیگه این ذات بلا اجزایی که اینجوری خلق کرده. میگه اصلا یعنی چی؟ مگه این یه جوری خلق شده که تو بخوای بگی کی خلقش کرده؟ ذات بلا اجزا نمیشه خالق داشته باشه.
سوال غلطه
ولی خب توضیح میخواد. خلاصه بگیم تنها در مورد چیزی سوال از صانع میشود که کم و کیف خاصی داشته باشه، ولی ذاتی که بلا کم بلا کیفه اصلا سوال از صانع معنی نداره.
از جهت سلبیش سوال نمیشه، این کم و کیفیت سلبی داره، یعنی این نیست.
خب این نیست خب معدوم رو هم شامل میشه، خب معدوم رو هم شامل میشه، منکر رو هم شامل میشه، خدا رو هم شامل میشه، کدوم یکیش؟ من به این خدمت شما کتاب میتونم بگم این کتاب اون نیست هزار تا چیز بگم نیست، ولی در این حال کتابه دیگه. معدوم به یک مثلا فرض کن اجتماع نقیزه، فرض کن مسلطی مربع باشد این نیست اونم نیست. خدا هم این نیست. پس خود این نیست که یک تعریف سلبی باشه، اعم هم معدوم رو شامل میشه، هم ممکن رو شامل میشه، هم خدای حقیقی رو. فایده ای نداره. بله اگر گفتم خدا نه این است و نه آن، به ملاک این که لا کیف له و کیف الکیف لا کیف له، عین العین فلا عین له، حیس الحیس فلا حیس له. اگه اینجوری گفتم ببین خدا که میگیم این نیست، نه خب هندوانه هم خیلی چیزا نیست، معدوم هم خیلی چیزا نیست، ولی این که میگم هیچ کدام نیست، یعنی ذاتیست که اجزا ندارد که بخواد این و اون باشه. وقتی اینجوری شد دلیل توحید هم الان انشاءالله بهش میرسیم، اگه رفقا گوش داده باشه درست فراتر از اخوان رو درست دیگر رو. بعد اون دیگه دوتا هم نمیتونه باشه. اگر کسی بفهمه خدا ذات متعال اجزا، سوال نمیکنه حالا دلیل بر توحید چیه؟ میگیم مگه ذات بدونه اجزا میشه دوتا باشه؟ اگر دوتا باشه اجزا داره، خدا نیست. اگر اجزا نداره نمیتونه دوتا باشه. شهد الله انه لا اله الا هو، ذات خدا شهادت میده که من دوتا نمیتونم باشم. تمام.
خالق پس اگر مخلوق خالق در صورتی خالقه که مخلوق نباشه، چونه میدونی
بگیم؟ دقیقا. یعنی خدا خالق در صورتی مستغنی از خالقه، آره اونم هست. اصلا خالق و وجود دهنده خودش باید مطالعه اجزا باشه. ذات داره اجزا نمیتونه که چیزی خلق کنه. مثلا شما فرض کنید یک کیلو شکر میتونه خودش رو دو کیلو کنه؟ نمیتونه که، هیچ وقت نمیتونه. متجزی نمیتونه متجزی خلق کنه. ولی بحث ما تو این نبود، بحث ما تو این بود اونی که صانع است اجزا ندارد، چرا خوب صانع نمیخواد؟ چون مصنوعی کم و کیف داره دنبال علتی میگردن. اون لیوان چون اونجا گذاشته شده، خلاصه به بچه میگیم کوری، یا خودمون میگیم اتفاقا خدمت شما تو چرا گذاشتی اینجا میشوری. ولی ذاتی که اصلا اجزا نداره سوال از علتش معنای نداره. اون ابن عبیل عوجا بود، کی بود اومد پیش حضرت گفت آقا خب به چه دلیل که من مصنوع خدا هستم؟ به چه دلیل من مصنوع خدا هستم؟ حضرت گفتن خب اگه مصنوع بودی شیری بودی. گفت اگه مصنوع بودم باید طول و عرض و عمق و صفت و حال می داشتم. خب داری که نتیجتاً اونی که مصنوع نیست اینا رو نداره. باز اگر مصنوع بودی چجوری بودی؟ یک چوبی دستش بود، هیک و ولعب خشبتن فیده طویلون عریضون عمیقون قصیرون ساکنون متعلقون. کنگه این چوبه میتونه کوچیک باشه، میتونه بزرگ باشه، میتونه اصلا چوب باشه، میتونه آهن باشه، میتونه اینجا باشه ساکن باشه. هر کدوم از اینا یک صانعی میخواد، یه علتی میخواد که به این کیفیت باشه. اصلا مصنوع بودن و متجزی بودن ملازم است با کسی که اومده اینو تعیون داده که به این کیفیت موجود شود. خب نتیجتا اگر کسی اجزا ندارد و متعالی است دیگه سوال از سازندش نمیشه. یا باید مطلقا معدوم باشه که خب میگه پس عالم رو کی آفرید؟ خودش که نمیشه، باز عدم که نمیتونه وجود خلق کنه. یا باید یک موجود متجزی خلق کرده باشه، باید خود متجزی خودش خالق میخواد. یا اینی که موجود غیر متجزی باید خلق کرده باشه. تمام. خودش هم گفته آی ایو الناس، قبل از اینکه شما بخواید فکر کنید، خیلی جالبه، قبل از این که بشر بخواد فکر کند که خالقم صانعم، خدا در عالم زر ما را موجود کرد، حاضر کرد و همین پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام و فرشتاد به ما توحید یاد دادن. قبل از اینکه بخوام سوال کنم فلسفه ببافیم، اول یادمون داد، بعد اومدیم دنیا، اینا یادمون رفته بود به یک نحوی. دو مرتبه پیغمبر رو فرستاد، اول کسی خود حضرت آدم قرار داد که قبل از اینکه بچه‌هاش بخوان سرگردان بشن و فکر کنن که باید چیکار کنیم، حضرت آدم بهشون گفت دیگه، قبل از سوال جواب داد، یا من یعطی، ها، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل و لم یعرف و تحنن من و رحمه. خدا توحید را داد قبل از اینکه ما به فکر توحید بیفتیم. قبل از اینکه ما باشی و از خدا بخوای موجود مون کنی، معدوم بودیم موجود مون کرد. بعد قبل از اینکه ما بخوام فکر کنیم و فلسفه درست کنیم و به مزخرفات بیفتیم، خود توحید یادمون داد، ما ناشکری کردیم، یا مستقیما ناشکری کردیم، یا یه عده قبل از ما آمدن چیه؟ یستدون عن سبیل الله، راه انبیا رو بستن، سقیفه درست کردن، کفر الها درست کردن، نذاشتن حقایق توحیدی بقیه برسه، گناش بگردن اونا، اینا مستضعفن، روز قیامت امتحان میدن اگه قاصر باشن و مقصر نباشن.
با تعریف فلسفه اصلا خلق معنی
پیدا میکنه؟
جانم؟
اصلا
خلق معنی نداره
به هیچ عنوان. خودش الان گفت دیگه، الان ملا صدر رو گفت، رجعت العلیت و الافاظه الى تطور المبدا الاول به اطواره. خدا خود چیزی خلق نکرده، خدا هر لحظه به شکلی متعیار در آمد.
آیات خلق رو داشتیم؟
همین میگن، یعنی ظهور، یعنی تجلی. میگه نگاه، دریا امواج خلق میکند. میگیم کجا خلق میکنه؟ خودش به شکل امواج در میاد. اونا همین خلق به این معنا میگن. آقای مطهری دیدین میگه قرآن مخلوقات را به نام آیات میخواند. میگه خب من آیات چیه؟ بله میگه آیات، ولی آیاتی که خدا خلقشون کرده، نه آیاتی که میگه موجود دریا. اون اینجوری معنا میکنه. کیا؟ خیلی راحت مفهوم مستعار با هم دیگه قاطی میکنه، راحت میگه آقا همه اینا مگه نمیگه وجود؟ میگه خب چرا؟ حالا مثلا یک الاغی ما دیدیم با یک انسان، بعد گفتیم هر دو موجودن، یعنی هر دو، یعنی الاغ انسان، انسان الاغه، قاطی میکنه دیگه، مفهوم مشترک رو میگیره، میگه آقا مفهوم مشترک یه امر عامی، خب مصادیق متعدده، تو تعدد مستعار برای ما درست کن، چرا الکی بحث میکنی؟ بعد میگه خب اجزا رو با هم دیگه جمع کن، همه از یک بی‌نهایت میشه. میگم ها، یعنی بعد گاو و خر و الاغ و گوسفند و سنگ و چوب و اندی قاطی کردم، همش یکی اندی ها، چون همه رو با هم دیگه گفتم. خب اینا کل جز هم که امر اعتباریه، از این حرفا میزنن اصلا. یعنی خنده دارتر از فلسفه اصلا، خود اصلا خدا نمیگم، شیطان چیزی خلق نکرده، همش مضحکه، خودشون بزرگش میکنن برای کسی که از قبلا سابقه اعتقادی درستی نداره، و الا برای کسی که یک ذره اعتقادات بلد باشه حرفا اینا خنده داره. جانم؟ چی رو؟ نه رد نمی کنیم، رد نمی کنیم، میگیم این اعتباری تو درست کردی خدا شد مگه؟ بله ما میدونیم آقا، یک جعبه پرتقال یک جعبه پرتقاله، ولی 50 تا پرتقاله. من میتونم چیه؟ 50 تا رو با هم بگم یک جعبه، بعد با 100 تا جعبه رو بگم یک کامیون، با 10 تا کامیون بگم یک باغ، بعد یک پرتقال رو باز بگم یکی، باز بگم نه همین یکی هم خودش پوست داره، مغز داره، نمیدونم هسته داره، ولی اینها خدا درست نمیکنه که وحدت اعتباریه در تمام ممکنات، وحدت اعتباریه و کثرت حقیقیه. اصلا وحدت ما در عالم ممکنات نداریم به هیچ عنوان، هر واحدی قابل تقسیم بر دوه. خلقنا من کل شیئن زوجین، خدا میگه اگه به خدا بگی خدا یک فرد خلق کن بلا اجزا، میگه محاله، خلق بخوام بکنم چیه؟ باید زوجین باشه، باید چیه؟ اجزا داشته باشه. از چی حیث؟ از حیث؟ نه نه نه، از همه حیث نه، همین رو خواهد ارز کنم، از همه حیث نه. خدا را اگر بخواهیم مانند مثلث و مربع و انسان و موج و دریا و شمع و نور و یک موجود متجزی بشناسیم، امر محالیه. ولی به این معنا خدا ذاتیست متعالی از جزء و کل و زمان و الله و رحمان و رحیم و صانع و قدیر و حی و قیوم، اشکالی نداره که به این معنا باید بشناسیم. خدا را به متعالی بودن از اشیا میشناسیم، این میشه معرفت توحید. به این که ذات خدا شکل و صورت نداره میشناسیم. ببینید یه وقت یه نفری هست خدا را بت میدونه یا نور میدونه یا حقیقت خمیر مجسم صورتی وجود موهوم فلسفه میدونه، این در ضلالت و گمراهیه. یه نفر هست توی جنگل آمازون اصلا اسم خدا را نسل فکر خدا را تالا نکرده، هیچ معرفتی به خدا نداره. من میرم اونجا بهش میگم ببین یه خدایی هست که با این ما رو نمیدونم این چی و این چی و اینا که تو فکر میکنی اینا فرق داره اینا، یا میگم مثلا نه ما همین اجدها رو میگیم خداست، مثلا این کاهن قبیله رو میگیم خداست، چی داره خوش درست کرده. میگم نه ببین خدا یک ذاتیست که جزء و کل زمان و مکان ندارد، متعالیست. الان این معرفت خدا هم پیدا کرد، همم جزء و کل بهش نمیده. پس میگن من خدا را نمیشناسم چون اجزا ندارد، ولی میشناسم که ذات بلا اجزاست. وقتی میگه الله معرف نفسک، یعنی خدای مبادا من مثل فلاسفه بگم خدا شیئون کل الاشیاء یا بوته، من متوجه بشم که تو متعالی الاشیاء سبوح قدوس و منزه از همه اشیاء، این میشه معرفت حقیقی خدا.
جواب بخشی سوال خیلی در مورد صفات خدا که در روایت از صفات خدا این ذات و در روایت دیگه در کافی هستش که هیچ اشتراکی بین خلق و خالق نیست، هیچ تبادلی نیست. بعد وقتی ما مثلا این خدا رعوف است، این آزاد شیخی اومدن یک دیگه تعریف کردن، مثلا رعفتی که هست یک رعفت مخلوقه که متعلق مثلا حتی به پیغمبر ائمه صدق و هم رعفتی که ما میشه و یک رعفت که صفات صفت خداست و این ذات خداست و بین صفات خدا تفاوتی نیست، یعنی رعفت خدا هم غضب خداست و اصلا ما هیچ فهمی به اون نداریم. میخوام بگم این رعفت یا مثلا رحمت یا غضب اینا اشتراک لفظی بین مخلوق و خالق یا همون جنسه؟ اگر همون جنس باشه اون روایتی که میگه هیچ اشتراکی بین خالق و مخلوق چجوری؟
ببینید اولا که صفت به معنای حالته، لذا میگیم کمال و توحید نفی و صفات هند، یعنی خدا حالت ندارد برخلاف ما انسان ها که اگر صفت علم داریم، یعنی در ذهنمون در مغزمون در قلبمون یک حالت خاصی پیدا میشود میشیم عالم، یه ذره مغزی میشیم جاهل، درسته؟ لذا میگیم خدا عالم هست، ولی چی؟ عالم الذات نه عالم الصفه، یعنی به صفت علم عالم نشده، به حالت خاصی به نام عالم نشده، عالم الذات. خب این مال این قسمت. قسمت دوم اشتراک آیا بین ما و خدا هست یا نیست. علم به معنای دانستن در بین ما و خدا اشتراک آره. وقتی میگیم من میدانم دو تا چهار تا، خدا هم میداند دو تا چهار تا، یعنی خودم به این معنا جاهل نیست، منم به این معنا جاهل نیستم. خدا میداند دو تا چهار تا، منم میدانم خدا دو تا چهار تا. خدا میداند که حضرت امیر امام اوله، منم میدونم حضرت امیر امام اوله. در اصل دانستن مشترک، اما در این که علم من یک حالت خاصی در ذهن منه که اگه باشه عالمم نباشه جاهلم، ولی در خدا اینجوری نیست که این حالتی در ذهنش پیدا شده باشد بگن عالم جاهل، در این جهت اشتراک نیست، شباهت نیست. پس در اصل معنای دانستن موجود بودن قادر بودن ما با خدا مشترکیم، اما علم ما به ذهن و فکر، قدرت ما به انرژی و حرکت و موجودیت ما به اجزای خدا اینا رو نداره دیگه. اما شیخ یکن حرفا را میزنن، شیخیه در علم و قدرت هم میگن، میگه اصلا خدا علم نداره، قدرت هم نداره. اگه بگه خدا عالم است، تعیین به خدا داری. ما میگیم نه، اتفاقا میگیم خدا واقعا عالم و ذات، ذات خدا اصلا، خدا به ذات عالمه اصلا. یعنی حالت نیست، یعنی علم برای خدا حالت خاص ذهنی نیست، نه اینکه اصلا خدا علم ندارد. نه شیخیه میگن اگر شما به خدا نسبت بدهی علم را، کافر شدی، خدا را مخلوق کردی، تعیین دادی. نمیگه اگر برای خدا بگی عالمون ولی ذهن ندارد، اشکال نداره. این که ما میگیم خدا واقعا عالمون و کلمه عالمون واقعا به خدا نسبت داده میشود ولی ذهن نداره. اون میگه اصلا تو بگی عالمون کافری. حالا دیگه اشکال میخوای بهش بکنی بحث دیگه ای. آره اونا دیگه چیزی علکی میگن، اونا دیگه بعد میرن دوباره تعویلات باطل و روایات دیگه، دقت کردین؟ اینا بعد میگه اینا اسماء الله و اینا تجلی ان چرت پرت دادی قاطی میکنن. ولی من میگم شما مثال به غضب زدی، حالا غضب رو ممکنه ما بحثای توش داریم ولی علم و قدرت رو مون انکار میکنه. چرا این حرفا رو میزنن؟ چرا حرفا رو میزنن؟ به خاطر اینکه اینا علکی میگن ما با فلسفه و عرفان مخالفیم. همون حرفای فلاسفه و صوفیه رو گرفتن میخوان به اسم روایات به من و شما بدن. حالا فلاسفه چی گفتن؟ فلاسفه نمیگن یک خدای متعالی از اجزا که عالم الذات قادر الذات، اینا رو نمیگن فلاسفه. فلاسفه میگن نگاه کن ما یک خمیر مجسمه سازی داریم، این خمیر مجسمه سازی را اگر شما مطلق 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 لحاظ کنی فقط خمیر مجسمه سازی. حالا آمدی همین خمیر مجسمه سازی هم لحاظ نکردی، هیچ اسم نداره، مقام لا اسم له ولا رسم له، حتی اسمشو خمیر مجسمه سازی هم نذار، اون میشه خدا، هیچ اسم و رسمی نداره. بعد اون، حالا باید یک مثال ملموس‌تر باشه، بخار آب رو مثال میزنم. این بخار آب خودش اصلا دیده نمیشه، الان اینجا پر بخار آبه، دیده نمیشه که. میگه همین کلمه بخار آب هم که میگی در واقع چیه؟ یه نوع تعیونه. از این هم بیا بیرون، همین هم نباش، اون میشه لا اسم الله ولا رسم، اون میشه خدا. بعد این میاد چیکار میکنه؟ میاد تبدیل به ابر میشه، بخارهای آب با هم دیگه جمع میشه ابر، این میشه مقام اسماء، همون ذات الان اسم پیدا کرد. اونجا لا اسم و لا رسم بود، نه عالم بود، نه جاهل بود، نه الله بود، نه رحمان بود، نه رحیم، هیچ کدوم نبود. ولی الان شده، چون شد حالت ابر پیدا کرده، تعیون پیدا کرده، لذا اینجاش عالمه، اینجاش جاهل، اینجاش نمیدونم سفید، اینجاش سبز، اینجاش آبیه، یه مرحله چیه؟ اسماء. بعد همین یه مرحله میاد پایین‌تر میشه قطرات باران، بعد میاد میشه چی؟ قطرات باران، این میشه مقام صفات، یه مرحله چیه؟ تعیون بیشتر پیدا میکنه، این میشه مرحله صفات. بعد همین آب میاد دو مرتبه به زمین وارد میشود، میبینی از همین آب فسیل درست شد، گیاه درست شد، انسان پیدا شد، چی 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 اینا پیدا شد، این میشه مرحله کائنات. یعنی در واقع خدا قبول ندارن، خالق قبول ندارن، یک همین خدمت خمیر وجودی میگن، فقط خمیر وجود. خب اون خمیر وجود بدون اینکه آب باشد یا بخار باشد یا نمیدونم گچ باشد یا گل باشد، همین اون میشه، اون میشه واجب وجود، حتی خمیر وجود هم بهش حق نداره بگی، اصلا اسم نداره. خب بعد که میاد تعین پیدا میکنه، میشه یک تیکش بخار آب، یک تیکش میشه گچ، یک تیکش میشه نمیدونم سنگ، این میشه چی؟ این الان مرحله اسماءه. بعد بیاد پایین تر بیشتر تخصص پیدا میکنه، مرحله چی میشه؟ صفات. بعد اینجا مرحله کائنات. این حرفای مزخرف رو از فلسفه گرفتن، بعد میگن ها اون مقام بخاری یا اون حقیقت الوجودی که هیچ اسم و رسم نداره، این میشه الله. نگو الله، تو گفتی الله تعیین دادی، کلمه الله مال تا باز مرحله اسماء شد، اون مرحله دوم است. میگه ما فقط با مرحله همون اسماء کار داریم، تعیینات، اونم نور علوی علیه السلامه. مثل ابر رو بگن نور علوی بیته، بخار رو بگن خداست، همینقدر فرق قائلن، وحدت وجودی محض هم هستن، علکی میگن مازده وحدت وجودی. بعد میگه اون ابر که تازه مرحله اسماء شده، اون کل الاشیاء نجاتات هم در همون همه ماده عالم اهل بیت هم دیگه، نعوذ بالله، همون وحدت، حرفای وحدت وجودی در خدا میزنن، اینا همونا رو میزنن به علاوه اینکه میگن اسمش اهل بیته. ها؟
وجود امام
بله، همه چی اصلا ماده، اصلا عالم، اصلا علت مادی عالم خود خداست. خب بعد خود اهل بیت، بعد اینجا میاد چیکار میکنه؟ میشه مقام اسماء و صفات، اسماء بعد اسماء و صفات بعد اشیاء. لذا میگه همین نعوذ بالله، نعوذ بالله، همین مثلا جعل و سوسک هم که شما میبینی، این در واقع حقیقت ذات اهل بیته که هی اومده پایین به این شکل در آمده. نجاسات هم همینن، حیوانات هم همینن، همه چیز اهل بیتن. و بعدش هم چون باد خودش هم چون در واقع تعین لا تعین بود دیگه، مال خدا بود، همشون خدای هم. لذا هر اشکالی که به فراسه میکنن به خود چه وارده این حرفا رو نمیزنن و الا حرفاشون معقول، اصلا کلا حرفاشون معقول نیست، همه حرف فلسفه رو دارن میزنن، اسمش عوض میکنن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، واجعلنا من أعوان أنصاره بحق محمد وآل الطاهرين.
از آنک سلام بدونه که اشاره به دعاهای سحر و ابو حمزه و افتتاحی که حالا مناسبت هم داره به بحثتون، حالا دعاهایی که وجود داره، همین انت ذاکر و قبل از ذاکر ما دو عرف و همزال هم یه خود فضاقی تلطیف بشه، حالا اشاره هم بشه دابله بحث اعتقادی به دعاها استناد. حالا بازم اولا رو الهی کن برسان رو مخواهی میکنم. خدا خیلیتون
یا علی مدرسان. سلامت.